أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه 24 هفته 1402 مطابق با 30 ربیع الاول 1445 جلسه 17 خارج اصول. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام علیکم. من الان الى لقاء يوم الدين. سلام عليكم. سلام. سبحكم يا الله. كلام در جواب مرحوم آخوند رحمت الله علیه به صاحب فصول بود. در عبارت مرحوم آخوند به دقت که آدم نگاه میکند یک مطلب رو که اون مدعای مرحوم آخوند است ما هم قبول داریم، ولیکن دلیلی رو که مرحوم آخوند ارائه فرمودن در رابطه با اشکال بر صاحب فصول دلیلش رو نمیتونیم بپذیریم و باید دلیل مرحوم آخوند رو به تعبیر من کنار گذاشت و یک استدلال صحیح و جدیدی رو ارائه کرد و الا حرفی که مرحوم آخوند زد این بود که مقصود از طبیعت در اون مسئله و مقصود از طبیعت و ماهیت فرد و افراد، فرد افراد در اون مسئله، مراد از این فرد افراد وجود فرد و وجود افراد علمداد کردن. مرحوم آخوند در اون مسئله چه میگوین؟ اوامر به تبایع تعلق میگیرد، مراد نفس تبایع نیست. چرا؟ زیرا به ما گفتند ماهیتو من حیث و هیه لیست الا هیه. بنابراین طلب نمیتواند در عالم ماهیت و در قلمرو ماهیت راه داشته باشد. در قلمرو و ماهیت همه متناقضات مسلوبند. ماهیت این گونه است که لا مطلوبتون ولا غیر مطلوبه، یعنی مطلوبیت هم مطلوب از سلب شده از ماهیت، غیر مطلوبیت هم سلب شده از ماهیت، موجودیت هم سلب شده، عدم هم سلب شده. یعنی هیچ کدوم از این متناقضات در دایره ماهیت وجود ندارد. اگر اینه، ما در اینجا دو تا اشکال می توانیم به مرحوم آخوند وارد کنیم، یا به اعتبار دیگر می شود دو تا اشکال وارد کرد یا وارد شد. یک اشکال این است که مرحوم آخوند فرمود امر به معنای طلب است. در فرض که ما از مرحوم آخوند قبول کنیم که امر به معنای طلب است، ولی این چه میگویید طلب به طبیعت متعلق شود، ببخشید طلب نمیتواند به طبیعت متعلق شود، چرا؟ زیرا طبیعت، سلام علیکم، طلب طبیعت نه مطلوب است و نه غیر مطلوب است. مرحوم آخوند فرمود اگر طلب نمیتواند به طبیعت و ماهیت تعلق بگیره، ما یک وجود میذاریم اینجا، بگیم امر به وجود طبیعت. اگر امر به اصطلاح یک وجود اینجا مضاف بگیریم، قضیه حل میشه. لذایشو فرمود ناچاریم کلمه وجود را بین طلب و طبیعت قرار داده و بگوییم امر عبارت است از طلب وجود طبیعت. همین رو که شما میگین، ما طلب طبیعت نمیتونیم بگیم، ولی میتوانیم بگیم طلب وجود طبیعت. ما میگیم این حرف شما قابل قبول نیست، این رو نمیتوانیم قبول کنیم. چرا؟ ما از مرحوم آخوند سوال میکنیم مگر چه فرقی هست بین طلب و وجود؟ که اگر گفتیم امر طلب وجود، طلب طبیعت است، امکان نداشته باشه. ولی اگر وجود رو بذاریم بین طلب و طبیعت، اینجور میگیم امر طلب وجود طبیعت است، این درست میشه، این امکان داره. ما در جواب میگیم چه فرقی از بین طلب و وجود؟ که طلب نمیتواند به ماهیت اضافه شود، نمیتوانیم بگیم طلب و طبیعت، طلب و ماهیت، ولی میتوانیم بگوییم طلب وجود طبیعت، به صلاح طلب وجود میتونیم بگیم. چه فرقی از بین طلب و وجود؟ اگر طلب امکان ندارد اضافه به ماهیت و طبیعت شود، وجود هم امکان ندارد. و اگر وجود امکان دارد، طلب هم امکان دارد. نه اینکه شما بگید طلب امکان ندارد به ماهیت اضافه بشه، ولی وجود میتواند به ماهیت اضافه شود. شما همونطور که خودتون میگفتید الماهیت و من حیث و هیهیه لا مطلوبتون ولا غیر مطلوبه، میگویید الماهیت و من حیث هیهیه لا موجودتون ولا معدومه. در رابطه با ماهیت اینجور میگفتین. حالا سوالمون اینه که عنوان لا موجوده چه فرقی با عنوان لا مطلوبه داره؟ اگر لا مطلوبه امکان ندارد، لا موجوده هم امکان ندارد. کسی مطلب رو؟ نه. ببینید مرحوم آخر میخواست بگوید که اگر امر رو به معنای طلب میگیره و طلب رو گفت اضافه به طبیعت و ماهیت شود امکان ندارد، لذا تصریح کرد و گفت بین طلب و ماهیت یک وجود بذاریم. اگر بین طلب و ماهیت یک وجود بذاریم این امکان دارد. حالا اشکال ما اینه که گفتیم که از جدوتون که چه فرقی هست بین طلب و این موجود، که طلب امکان نداشته باشد ولی وجود امکان داشته. بنابراین میخواییم با مرحوم آخود عرض کنیم که اضافه وجود به ماهیت مشکل شما را در مقابل صاحب فصول حل نمی کند. گفت به خاطر اینکه الماهیت من حیث هی لا موجودتون ولا معدومه، ماهیت به ما هو امکان نداره که طلب به خود طبیعت تعلق میگیره. در ماهیت طلب هیچی نیست، نه وجود است نه عدم، لذا طلب به ماهیت و به طبیعت تعلق نمیگیره. درست شد؟ خود مرحوم آخون آمد گفت یک راه حلی هست و اون اینه که ما بیاییم بگیم بین طلب و بین طبیعت یک وجود بذاریم، بگیم امر عبارت است از طلب وجود طبیعت. این طلب وجود طبیعت این امکان داره. حالا ما اشکال میکنیم، اولین اشکالی که به مرحوم آخون میکنیم که شما گفتین طلب اگر اضافه بشه به طبیعت امکان نداره. چرا؟ چون ماهیت و طبیعت من حیث هیهیه بود، نه توش وجود داشت و نه عدم. همه متناقضات در رابطه با طبیعت و ماهیت مطلوبن، سلبن، هیچی ندارن. اگر اینه انشون برم آخود درمود، اگر اینجوریه ما وجود رو که بیاریم این مشکل حل میشه. می توانیم بگیم عمل طلب وجود ماهیت است، طبیعت است، که این وجود طلب وجود طبیعت با ماهیت سازگاره. ما داریم اشکال بکنیم به مرحوم آخود که عجب، مگر خود شما نگفتیم که الماهیت و من حیث هیهیه لیست الاهیه لا موجودتون ولا معدومه و غیر از این گفتیم؟ هیچ یه حرف شما وجود رو بیاریم امکان داره در قلمرو طبیعت جا داره ای که با حرف شما با تعریف ماهیت سازگار نیست. اگر تعریف ماهیت سازگار نیست این حرف شما این وجود آوردن به جای طلب هم مشکل شما رو حل نمی کنن. نمی دارم مطلب رو گرفتی یا نه؟ مثال هم میریسه. هره میریسه. به عبارت دیگر به مرحوم آخوند میخواییم بگیم که اضافه وجود به ماهیت هیچ فرقی با اضافه طلب به ماهیت نیست. یعنی همونطوری که طلب ماهیت طلب طبیعت به نظر شما امکان نداره، طلب وجود طبیعت هم امکان نداره. چرا؟ زیرا شما ماهیت رو و طبیعت رو از منطق فلسفی جوری تعریف کردین که نه توش وجود هست و نه عدم، نه مطلوبیت هست و نه غیر مطلوبیت. اگر اینه همون طوری که طلب در حریم ماهیت و طبیعت جا نداره، وجود هم در قلمرو طبیعت و ماهیت جا نداره. گفته من نبرا؟ این در رابطه بله؟ که به تعریف هم بده. آفرین. این اشکال اول. پس اشکال اول چی شد؟ اشکال اولی که به مرحوم آخوند کردیم این که شما گفتید توجیه کردید در مقابل صاحب فصول که نگاه در این که امر به طبیعت تعلق میگیره ما هم با او با مرحوم آخوند همسان، ولی دلیلی که مرحوم آخوند از قدم آورد این دلیلش قبول نداره. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که طلب به طبیعت تعلق نمیگیرد، به ماهیت تعلق نمیگیرد، زیرا تعریف ماهیت من حیث هیئه است لیست الهیه، به صلات مطلوبیت و غیر مطلوبیت از حریم ماهیت خارج است. درست شد؟
آره.
آمد خود مرحوم آخوند به جای طلب وجود گذاشت، گفت اگر طلب به اضافه طبیعت نمی شود پس وجود رو بین طلب و ماهیت می داریم. تا اینجور بگیم امر عبارت است از طلب وجود طبیعت. اشکال اولی که ما به دلیل ایشون می کنیم اینه که آقا مگر شما خودتون نفرمودین الماهیت من حیث هیئه لیست الهیه لا مطلوبتون ولا غیر مطلوبه، لا موجودتون ولا معدومه. حالا اگر اینه پس چرا باز وجود طلب اگر ممکن نیست بیارید اضافه کنید باز وجود را آوردید؟ وجودم در حریم ماهیت سازگار نیست، چون تو ماهیت همون ماهیت است و اجزا اش هیچ چیز دیگه دخیل نیست. این آفرین ابارک الله. این اشکال اول. اشکال دوم رو عنایت کنید. اشکال دومی که به مرحوم آخوند می شود وارد کرد این است که اصلا شما در استدلالتون گفتین طلب به ماهیت تعلق نمی گیرد طبق تعریف ماهیت، و تعریف ماهیت رو هم گفتین از نظر فلسفی الماهیت و من حیث هیهیه لیست الهیه و لا مطلوبتون ولا غیر مطلوبه، لا موجودتون ولا غیر از یه حرف. اشکال دومه که به مرحوم آخوند وارد می شود این است که اصلا این قاعده این تعریف ربطی به بحث ما نداره، هیچ ارتباطی به بحث ما نداره. چرا؟ زیرا مقصود فلاسفه از این جمله الماهیت و من حیث هیه لیست الهیه، این است که ما وقتی ماهیت رو در مقام ذات، در مقام ذات یعنی چی؟ به عبارت دیگر یعنی ماهیت رو به حمل اولی ذاتی مشاهده میکنیم. تنها خود ماهیت رو میبینیم و اجزاش، و در این مقام یعنی در مقام حمل اولی به ذات، همه متناقضات در رابطه با ماهیت مسلوبند و همه متناقضات از دایره ماهیت خارجند، یعنی نقیض وجود عدم است، نقیض عدم وجود است، لا موجودتون ولا معدومه، یعنی در مقام حمل اولیه به ذات نه وجود در حریم ماهیت دخیل است و نه عدم، نه مطلوبیت دخیل در ماهیت و حمل اولیه ذات دخیل است و نه غیر مطلوب. درست شد؟ حالا حمل اولی به ذات یعنی چی؟ بیان بیان که ملاک حمل اولی به ذات این است که موضوع و محمول در قضیه، قضیه تشکیل میشه از یک موضوع و یک محمول، علاوه بر این که این دو اتحاد در وجود دارن در ماهیت هم متحد باشن. یعنی وقتی میگیم حمل اولی به ذات یعنی موضوع محمول هم اتحاد در وجود داشته باشن، هم اتحاد در چی؟ ماهیت. بلکه جماعتی پا رو فراتر گذاشتن، چی گفتن؟ گفتن حمل اولیه به ذات یعنی اتحاد در ماهیت به تنهایی کفایت نمی کند، بلکه باید موضوع و محمول در مفهوم هم اتحاد داشته باشن، واحد باشن و اختلاف بین این دو قول، مثال گفتیم بزنیم، الانسان و حیوان و ناطق. خب اگر اینجا ما اگر بگیم اتحاد در موضوع و محمول علاوه بر این که اتحاد در وجود دارن در ماهیت هم متحد باشن، مثل الانسان و حیوان و ناطق، انسان با حیوان ناطق به صلاح هم در وجود اتحاد دارن هم در ماهیه، درست شد؟ ولی بنابر تعریف دوم که در مفهوم هم واحد باشن، الانسان یه چیزه، حیوان ناطق یه چیز دیگه، در مفهوم متحد نیستن. بعضی گفتن حمل در الانسان و حیوان و ناطق حمل اولی ذاتی است. چرا؟ زیرا در حمل اولی ذاتی چیزی غیر از اتحاد ماهوی شرط نیست، یعنی شرط نیست که در مفهومم متحد باشن. بعضی دیگر هم گفتن که این مثالی که شما زدین ال انسان و حیوان و ناطق اصلا حمل اولی ذاتی نیست. ال انسان و حیوان و ناطق چرا؟ زیرا ملاک حمل اولی ذاتی این است که موضوع و محمول در مفهوم اتحاد داشته باشند. یعنی اون چی که از انسان فهمیده می شود از دیگری یعنی از حیوان ناطق هم فهمیده شود. و در الانسان و حیوان ناطق این گونه نیست. شما در منطق میایین قضیه رو درست میکنین میگین الانسان و حیوان ناطق، انسان همون حیوان ناطق است، حیوان ناطق عرض شدتون که انسان است. اما شما از قلمرو به منطق خارج بشین برین جاهای دیگه تو ادبیات یا جاهای دیگه بگین الانسان، تو ذهنتون حیوان ناطق میاد؟
نه.
چون و از نظر مفهومی حیوان ناطق یه چیزه، انسان یه چیز دیگریه. سلام بکن. سلام بکن. بفهم. پس یا الله، پس کسانی که میگوین ملاک در حمل اولی ذاتی این است که نه تنها موضوع و محمول در قضیه باید اتحاد داشته باشن، موضوع و محمول در مفهوم هم باید اتحاد داشته باشن. اگر این تعریف حمل اولی ذاتی این باشد، قاعدتا الانسان و حیوان و ناطق حمل اولی به ذات نیست، اولی ذاتی نیست. چرا؟ بگید. آفرین. چون اتحاد وجودی ممکنه در خواهد ماهیتی داشته باشن ولی اتحاد مفهومی ندارن. اگر اتحاد مفهومی ندارن، طبق این تعریف بعض الاخر الانسان و حیوان و ناطق حمل اولی به ذات نخواهد بود. آخه بله، برای اینکه خب عرض کردم در غیر منطق اگر صد بار هم کلمه این انسان مطرح بشه تو ذهنمون این گونه نیست که بله ذهنمون به حیوان ناطق منتقل بشه، نه تو به حیوان ناطق منتقل نمیشه. بنابراین جمله الماهیتو من حیث و هیهیه لیست اللهیه لا مطلوبتون ولا غیر مطلوبه لا موجودتون ولا معدومه در ارتباط با حمل اولی ذاتیست. حال ما نمیخواییم خیلی سماجت به خرج داده و قضیه الانسان حیوان ناطق را از حمل اولی خارج بدونیم، بلکه اگر داخل در حمل اولی ذاتی هم باشد باز هم حرف ما در مورد این کلام فلاسفه درست است که فلاسفه میخوان بگویند ماهیت در مقام ذاتش یعنی در مقام حمل اولی ذاتی فقط خودش می باشد و اجزاش. این حرفایی که ما زدیم لا موجوده و لا معدومه هیچ کدام از این متناقضات در او وجود نداره. خب در قضیه الانسان و یا الله حیوان و ناطق اگر سوال شود که آیا وجود در ماهیت انسان دخالت دارد، جوابش چیه؟ آیا وجود در ماهیت انسان دخالت دارد یا نه؟ اختلاف امتی رحمان دو مرتبه سوال میکنم، سه مرتبه. وجود در ماهیت انسان دخالت دارد یا ندارد؟ ندارد. آفرین، آره، دقت کن. سوال دوم، آیا عدم در ماهیت انسان دخالت دارد یا نه؟ دخالت. آفرین، بازم باید بگیم نه. پس این که ما میگوییم الانسان و لا موجودتون ولا معدومه، به این معناست که موجودیت به حسب حمل اولی به ذات است، در ماهیت انسان دخالت ندارد. همونطور که معدومیت به حسب حمل اولی ذاتی، دخالتی در ماهیت انسان ندارد. نتیجه چی شد؟ تا اینجا یه تتمه دارد که اون مفصل نمیشه الان تمامش کرد. ما تا حالا اون آقایی هم که حضور نداشتن، مرحوم آخوند رحمت الله علیه به صاحب فصول یک اشکال کردن، ارجونتون که ما در جواب اشکال مرحوم صاحب فصول عرض کردیم ما با مدعای شما سازگاریم ولی با دلیل شما سازگار نیستیم. ما مدعای شما را ما هم قبول داریم که امر به طبیعت تعلق میگیرد، متعلق به طبیعت است. اما استدلالی که کردیم، گفتیم طلب به ماهیت تعلق نمیگیرد، باید وجود بذاریم جلوش تا مشکل حل بشه، گفتیم این دلیلتون به نظر ما درست نیست. چرا؟ به خاطر این که همونطوری که طلب اگر ممکن نباشه اضافه به ماهیت بشه، ارجودتون که وجود هم امکان ندارد که اضافه به مالکیت بشه. این اولا، این اشکال اول. ثانیا اشکال دوم این بود که اصلا این الماهیت و من حیث لیست الاهیت شما مرحوم آخون استدلال کردین به این قاعده فلسفی، این قاعده فلسفی هیچ رفتی به ما نحنفی ندارد. توضیح بیشترش و تتمه سید انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله.